ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. در پی حملات هوایی در پاکستان 20 شبه نظامی کشته شدند. صدها تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در فرگوسن مستقر شدند. و وزارت کشور جمهوری اسلامی میگوید عامل اسید پاشی های اصفهان هنوز دستگیر نشده است. روزتان خوش شنوندگان گرامی، جواد کوروشی هستم با بخش خبری این ساعت رادیو فردا همراه شما. ارتش پاکستان میگوید حملات جت‌های جنگنده به یک ناحیه قبیله نشین در شمال غربی پاکستان که با افغانستان هم مرز است به کشته شدن 20 شبه نظامی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان امنیتی پاکستان، در این حمله که روز چهارشنبه در شمال وزیرستان صورت گرفت، شماری از اعضای شبکه حقانی و فرمانده طالبان پاکستان در شمال وزیرستان کشته شدند. شبکه حقانی مظنون به انجام عملیات انتحاری روز یکشنبه در جریان مسابقه والیبال در شرق افغانستان است که 58 کشته بر جای گذاشت. در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2000 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطراف آن مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه پوست او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراضات خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراضات پلیس بیش از 60 نفر را به اتهاماتی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت اقدامات خرابکارانه را جرم خوانده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت عامل اسیدپاشی‌ها در اصفهان هنوز دستگیر نشده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. آقای ذوالفقاری همزمان از دستگیری یک نفر در تهران که قصد اسیدپاشی داشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این باره بدون ذکر زمانی گفته است این حادثه در خیابان پیروزی تهران در حال رخ دادن بوده و اسیدپاشی به صورت کسی انجام نگرفته است، اما عامل اصلی این حادثه که قصد اسیدپاشی را داشته دستگیر شده است. نیروی هوایی سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر رقد، پایتخت خودخوانده این گروه در شرق کشور را بمباران کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی ارتش سوریه که روز سه‌شنبه 4 آذر صورت گرفت، 63 تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. دست کم 36 تن از کشته شدگان در این حملات هوایی غیر نظامی بودند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 4 آذر ماه تأیید کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. و در اینجا نوبت به پخش بخش دیگری از برنامه ویژه درباره جنگ اول جهانی از همکارم کیوان حسینی می‌رسد.
جنگ اول.
قسمت 17 ایران بعد از جنگ.
در قسمت پیشین پایان جنگ در اروپا، پیمان‌نامه‌های صلح، تجزیه عثمانی و تأسیس ترکیه را بررسی کردیم. از این قسمت بررسی تأثیر جنگ جهانی اول را بر ایران آغاز می‌کنیم. جنگ که تمام شد، در پاریس کنفرانسی تشکیل شد تا کشورهای آسیب دیده شکایات خود را مطرح کنند. همان کنفرانسی که فرانسه و بریتانیا در آن تصمیم گرفتند برای خسارات جنگ غرامت قابل توجهی از آلمان بگیرند. در این کنفرانس دیپلمات‌های 27 کشور به دنبال دفاع از حقوق ملت خود بودند، به جز ایرانی‌ها که پشت در کنفرانس مانده بودند و اجازه حضور در کنفرانس پاریس را نیافتند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این ماجرا را یک تحقیر تاریخی برای ایرانیان توصیف می‌کند.
شما وقتی که این اسناد داخلی این ماجرا و اسناد انگلیسی این ماجرا رو میخونید واقعا تاسف‌باره. بسیار سخت آدم بغضش نگیره از این ستمی که به مساله و منافع ایران واقع شد بر اساس یک تصمیم جمعی بین‌المللی و بی‌خردی و نادرستی رجال داخلی. از یک طرف هیئت ایرانی رفته اونجا به رهبری لوکال ملک فروغی، نیروهای روسی و بریتانیایی اجازه حضور ایران نمیدن، کشورهای دیگه هم در واقع به پیروی از برندگان جنگ اجازه نمیدن که ایرانی ها شرکت کنند. ولی این یک بچه قضیه است. خب عجیب نیست که کشورهایی که با ایران تضاد منافع دارن اجازه حضور ایران رو در اون مجمع بزرگ بین‌المللی نمیدن. ولی عجیب‌تر این بود که دولت مرکزی ایران و رئیس الوزرای وقت وسوق‌الدوله اونها هم کوچکترین حمایتی از ایران نمی کنند، از هیئت ایرانی نمی کنند و در واقع عملاً مانع حضور قدرتمند و حتی حضور معمولی هیئت ایرانی در کنفرانس صلح پاریس میشن. شاید اگر ایران میتونست در کنفرانس صلح پاریس شرکت کنه، به هر حال تا حدی به امتیازات از دست رفته خودش دست پیدا میکرد.
چه با کنفرانس و چه بی کنفرانس، تأثیری که جنگ بر روی ایران گذاشت ابعاد چند لایه و گوناگونی دارد. یکی از نخستین این تأثیرات تحولات عمیق همسایه شمالی بود. روسیه تزاری که یک سال پیش از پایان جنگ از هم فرو پاشید و یک نظام سیاسی جدید و البته انقلابی در آن پا گرفت. در واقع تا پیش از سقوط تزار نیکولای دوم در روسیه، این کشور نه تنها از بازیگران مهم و اثرگذار سیاست ایران به شمار می رفت، بلکه دهه ها جنگ و اشغال و تصرف خاک ایران از سوی و نفوذ روزافزون بر مناطق شمالی کشور از سوی دیگر، این کشور را در کنار بریتانیا به مهمترین قدرت جهانی برای ایرانیان تبدیل کرده بود. علی گرامایه، استاد روابط بین الملل و کارشناس تاریخ روسیه، برای شناخت دقیق روابط ایران و روسیه تزاری به نقل قولی از تزار نیکولای دوم درباره ایران اشاره می کند که دو سال پیش از سقوطش به زبان آورده بود.
در اون ملاقاتی که بین سر جورج بوکنان سفیر انگلستان در دربار تزار به تزار نیکولای دوم در 1915 صورت میگیره، تزار جمله جالبی به بوکنان میگه. بو میگه که بعضی کشورها هستن که توانایی اداری خودشون رو ندارند و باید دیگران این کشور رو براشون، برای اون دولت‌ها، اون ملت‌ها اداره بکنن. یکی از این کشورها کشور ایرانه. ایران رو به اسم ذکر می‌کنه به عنوان کشوری که مردمش لیاقت اداره کشور خودشون رو ندارند.
چون این پادشاهی با قدرت یک امپراتوری ماجراجو در شمال کشور، در جریان جنگ نه تنها از قدرت ساقط شد، بلکه در تابستان سال 1918 میلادی توسط انقلابیون تندرو او و خانواده‌اش تیرباران شدند و این انقلابیون اساساً دنیا را به شکل دیگر می‌دیدند و آرزوها و آرمان‌هایی به کلی متفاوت از تزار داشتند. آنها کمونیست بودند و می‌گفتند به دنبال عدالت اجتماعی برای همه ابنای بشر انقلاب کردند. بلشویک‌ها وقتی قدرت را به کلی قبضه کردند، نه فقط سیاست‌های اقتصادی رادیکالی را برای کارگران و دهقانان روسیه در پیش گرفتند، که سیاست بین‌المللی‌شان نیز به کلی انقلابی بود و برای ایران این تغییرات اهمیتی کلیدی داشت. و اینها همان روس‌هایی بودند که به گفته علی گرانمایه زمانی در شمال ایران حرف آخر را می‌زدند.
حکام را تعیین می‌کردند، به مردم که قصد خدمت به دولت روسیه داشتند تابعیت می‌دادند، حتی می رفتن اگه اینا مالکین بودن مال الاجاره اینها رو نمایندگان کنسولگری روسیه براشون وصول می کردن، برای اینکه کسی خط مامورین دولت ایران رو نمی خوند دخالت در تمام جزئیات امور در شمال ایران می کردن. این دولتی که وجود نداشت، یک دولتی آمد که به هر دلیل آمد گفت که من نسبت به اجحافی که دولت روسیه نسبت به کشورهای همسایه کرده از جمله ایران و قراردادهایی که به ایران تحمیل کرده کاری ندارم. من اون قراردادهایی که به زور به امضای ایرانی ها رسیده، عمدتاً قرارداد ترکمانچای مثلا که آخرین قرارداد بزرگ ایران و روسیه بود بعد از قرارداد گلستان، اون رو دیگه قبول ندارم. البته متصرفات ارضی دوره تزاری رو در بارش بحثی نداشت، اونجا رو جزء لایت جزای روسیه میدونست و ملک تلق دولت روسیه. ولی خب گفت اون محدودیت رو که مثلا دولت ایران در دریای خزر داشته، حالا دیگه اون محدودیت رو لغو میکنم، دولت ایران هم میتونه از دریای خزر استفاده بکنه. دیگه این که بندر انزلی در اختیار اونها باشه، گمرک های شمال ایران در اختیار اونها باشه، این که ارتش ایران عملا در اختیار اونها باشه، برای اینکه ارتش قوای قزاق فرماندهان روسی داشت. اینها همه برداشته شد
و به جز این قراردادهای تحمیلی که توسط کمونیست‌ها ملغا شدند، تحولات سیاسی انقلاب روسیه یک تأثیر دیگر نیز بر جامعه ایران در آستانه قرن بیستم داشت. الهام بخشی حکومت شوراها برای جنبش نوپای چپ در ایران. در واقع آنگونه که رکسان فرمان فرماییان می گوید، روشنفکران و آزادی خواهان ایرانی از سالها پیش از انقلاب اکتبر از تحولات سیاسی روسیه تأثیر گرفته بودند و سابقه روابطی از این دست به نخستین انقلاب در روسیه تزاری در سال 1905 برمی گردد.
من می‌خواهم درباره انقلاب نخست که در سال 1905 در روسیه رخ داد صحبت کنم، چرا که این حادثه تأثیر عمیقی برای انقلاب مشروطه در ایران گذاشت که یک سال بعد از انقلاب روسیه در سال 1906 میلادی رخ داد. در واقع برای برخی از ایرانیان این ایده که مردم علیه نظام سلطنت به پا خیزند و تلاش کنند در اداره امور و قدرت سیاسی نقش داشته باشند از روسیه می‌آمد و این ایده دو کشور را به هم مرتبط می‌کرد.
در چنین حال و فضایی و با وجود سابقه رابطه میان روشنفکران دو کشور، به ویژه از طریق مشترکات فرهنگی ایرانیان با ساکنین منطقه قفقاز که از زمان جدا شدنشان از ایران کمتر از 100 سال می‌گذشت، انقلاب بلشویکی که پرچم اتحاد کارگران جهان را بلند کرده بود، تأثیری جدی بر گروهی از سیاسیون و روشنفکران ایرانی گذاشت، تأثیری که تبعاتش نزدیک به یک قرن ادامه یافت و در نهایت به ایجاد یکی از متشکل‌ترین احزاب قرن بیستم ایران به نام حزب توده منجر شد. اما نظام جدید کمونیستی در روسیه تزاری که در سالهای نخستین بعد از جنگ جهانی اول درگیر یک جنگ داخلی خونبار میان ارتش سرخ و ارتش سفید ضد کمونیستی بود، در ابتدای استقرار با واکنش‌های متناقضی از سوی تهران روبرو شد. در حالی که به محض پیروزی انقلاب گروهی از نمایندگان ادوار مجلس در غیاب مجلس با ارسال نامه‌ای به مسکو پیروزی انقلاب را تبریک گفتند، اما وقتی سفیر نظام جدید به تهران رسید، نه تنها از استقبال و خوشامدگویی دولت ایران خبری نبود، بلکه سرنوشتی ناگوار در انتظار یکی از فرستادگان بود، علی گرامایه.
چون در پایان جنگ و بعد از شکست روسیه و بعد از بازگشت نیروهای روسیه، دولت انگلستان به صورت قادر مطلق در ایران تصمیم گیری میکرد و دولت وقت دولت وثوق الدوله را هم با سفارش دولت انگلستان احمد شاه پذیرفته بود، اینا نماینده روسیه رو راه ندادن به سفارت روسیه و اون سفیر که از زمان تزار اونجا بود به عنوان اینکه این دستوراتش رو از دولت در تبعیدی در پاریس میگیره، کماکان نماینده دولت روسیه شناختن و دولت روسیه از این جریان ناراضی شد، نماینده دیگری فرستاد که اون نماینده هم کلومیتسوف متاسفانه از طرف دولت ایران تحویل افسران روس سفید در ایران شد و او رو بردن در محل کنسولگری روسیه در گرگان اعدام کردن و روابط ایران و دولت جدید بلشویکی روسیه از این جهت تیره شد.
این میان جنگ داخلی روسیه نیز مناطق شمالی ایران را بی‌نصیب نگذاشت. در واقع تعقیب و گریز هواداران انقلاب و نیروهای ضد کمونیستی پای هر دو گروه را به ایران باز کرد و نظامیان سرخ به دنبال سفیدهای فراری وارد گیلان شدند.
اونها به بهانه اینکه قوای دنیکن که از جنرال‌های سفید، جنرال‌های تزاری که در جنگ داخلی روسیه در مقابل قوای بلشویک قرار داشت، گفتند که وارد خاک ایران شده و قرارگاهش رو با حمایت ارتش انگلستان در شمال ایران قرار داده، در نتیجه بندر انزلی رو بمباران کردن و بعدش هم وارد خاک ایران شدن. تصمیم گرفتن در اینجا که با نیروهای ناراضی محلی وارد گفتگو بشن و یک دولت جدیدی به عنوان دولت انقلابی در شمال ایران تشکیل بشن.
پیوند نظامیان سرخ با جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان به ائتلافی از جنگلی‌ها، گروهی از کمونیست‌ها و گروهی از کردهای مسلح انجامید که برای مدتی کوتاه در گیلان به قدرت رسیدند. بخش بعدی برنامه جنگ اول به بررسی جنبش جنگل و دیگر قدرت‌های محلی اختصاص دارد که بعد از جنگ جهانی اول به قدرت رسیدند و برای مدتی بخشی از کشور را اداره کردند. جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می شود.